بسم الله الرحمن الرحیم. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه می جویی، در او همت چه می بندی؟ در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. با سلام خدمت دوستان عزیز و علاقمندان برنامه خوب معرفت، در خدمت شما هستیم با بحث وارستگی و وابستگی. همونطور که وعده کردیم، میخوایم در محضر استاد این پرسش رو مطرح بکنیم که کلن نگرش فلسفی و عرفانی به دنیا چی؟ استاد، همونطور که حضرت عالی مطلع هستید، دنیا به معنی هستی خب بسیار زیباست و آفرینش همه تنبیه خداوند دل است و هزار دیده می باید که تماشا بکنیم ما اون چرا که خداوند آثار صنعش را در این نمایشگاه هستی آراسته است. اما از اون طرف ما می بینیم که بسیاری از آیات و روایات هست که در مذمت دنیاست. آیا این دنیای دوم، دنیای مذموم، نوع نگرش انسان ها به دنیاست که مذمت شده است؟ یعنی دنیایی که وابستگی بیاره، دنیایی که انسان را از آخرت غافل بکنه. به هر حال باید نوع نگرش حکمی و عرفانی خودمون رو نسبت به دنیا روشن بکنیم که پرسش بسیاری از علاقمندان این برنامه بوده است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، همین دو واژه‌ای که شما به کار بردید واژه‌های کلیدی است در واقع، و دو نوع نگرش هم که نام بردید اونم به همون دو واژه برمیگرده: نگرشی که وابستگی ایجاد میکنه و نگرشی که وارستگی میاره. خیلی مهمه. بله، جهان نیکویی است، جهان زیبایی است. عالم دنیا یه عالمه و زیباست و نیکوست و آفریده خداونده، یعنی در عالم آفرینش بد نیست اصلا. حالا این خودش البته بحث دیگری است که شرور و بدی ها در این عالم چه جایگاهی دارن، اصلا ما بد در آفرینش داریم یا نداریم، شاید در فرصت دیگری به این بحث هم برسیم اگر وقتی پیش بیاد. ولی خود این یه مسئله است، مخصوصا کسانی که دید توحیدی دارن و از راه سبب به مسببات نگاه میکنند، علیت شناسند. عالم آفرینش که آفریده خداونده، میگن بهترین عوالمه. غزالی جمله‌ای داره، ابو حامد غزالی، با اینکه از نظر تفکر اشعری است، اما این جمله خیلی با اشعریت سازگار نیست، ولی در هر حال گفته است. این جمله بسیار جمله زیباست و همین گونه جمله هاست که من گاهی فکر میکنم که ابو حامد غزالی از جریان اشعری قدی فاصله جایی میگیره، خیلی اشعری باقی نمیمونه. او میگه که لیس فی الابداع ابدع مما کان، لیس فی الابداع ابدع مما کان، یعنی در عالم آفرینش، در عالم ابداع حق تبارک تعالی، بدیع‌تر و زیباتر از اون چه که هست نمی شده که باشه. تمام بحث اینه که آیا حالا میشه طرح مسئله کرد، اصلا یه فلسفی پیدا میکنه که آیا میشد که از این کل عالم آفرینش که حالا هست، کل آفرینش میگم که این پره زمینم وابسته به کل عالم آفرینش، عالم دنیا به کل آفرینش وابستگی داره، جهانی زیباتر از اون چه که هست میبود یا نمیشد؟ خودش مسئله است و بحث شده و کمانش بحث کردن. آیا از این زیباتر میشد که باشد و نیست؟ یا زیباتر از این نمیشد که باشد؟ ببین الان من از شما میپرسم، آیا حافظ میتونست از این زیباتر که شعر گفته شعر بگه و نگفت؟ یا بیشتر از این نمیتونست؟ به نظر من
میتونست بگه.
نه، زیباتر از این نمیتونست. اگه میتونست گفته بود. حافظ اون چه که در توان داشته به کار برد. این شعر زیبا رو گفته. اگر زیباتر از این میتوانست و نمیگفت، باید بپرسیم چرا نمیگفت، یعنی حسادت کرد، یعنی ما رو مخواست امتحان کنه، چرا نکرد. حالا در باره حافظ و انسان ها و این عالم این سوال میشه کرد، اما حالا این سوال در باره خداوند مشکل میشه که آیا خداوند عالمی زیباتر از این میشد که بیافریند و نیافرید؟
وقتی بدیع السماوات و الارض هست،
خب همین بدیع السماوات یعنی همین عالم بدیعه.
بله دیگه، همین عالم زیباتر دیگه.
و از این مهمتر این که طرح سوال یه قدی گویاست که آیا میشد زیباتر از این باشد و نکرد؟ وقت اگر میشد و نکرد، باید بپرسیم که چرا نکرد، یعنی بخیل بود العیاذ بالله، که خدا که بخیل نیست، یا حالا در فرصت دیگه یه عالم دیگری بعد از این عالم میخواد بیافرین که دیگه عالمی نیست، اصلا در عرض این عالم عالمی نمیتونیم تصور کنیم، و چرا پس نیافرید؟ این بحثایی است که خب جوابش خیلی مشکله. وقت دیگه باید بگیم که یعنی ظرفیت عالم زیباییش همینه، عالم در ابدع ما مماکان است، همطور که غزالی گفته، یعنی زیباترین عالم ممکنه همینه. البته این بحث به طور کلی اول ممکنه امروز در بین فیلسوفان غربی مطرحه که اصلا عوالم ممکنه ممکنه، یعنی عالم دیگری غیر از این میتونست باشه، یه عالم همینه که هست. حالا به هر صورت بحث طولانی اکمل و احسنه، من نمیخوام خیلی به طور فنی وارد این بحث بشم، خب خیلی طولانی و بحث های زیادی به دنبال داره، اجازه بدین عبور کنیم. به هر صورت طبق شواهد دینی و کلمات بزرگان، این عالم هستی ابدعه، یعنی زیباتره، یعنی بهترین عوالمه که میتونسته وجود پیدا کنه. حالا خداوند آفرید. خب حالا عالم دنیا، به همین عالم، عالم که میگیم کل عوالم رو، یعنی کل عالم هستی رو منظورمه، که عالم دنیا هم در عالم هستی هست، این عالم دنیا هم ظهوری از عالم هستیه دیگه، عالم هستی کل هستی ظهوری داشته که دنیا هم هست. اینه که ما شما اینجا بشینیم حرف بزنیم، اینه که این گل اینجا باشه، این دیوار اینجا باشه، این خورشید باشه، این ماه باشه، این فلک باشه، این ملک باشه، همه اینا هست. پس عالم عالم زیبایی است و خوبه در جایگاه خودش. حالا ببینیم چه جوری به این عالم باید نگاه کرد. اگر شما آفریده حق بدانی که زیباست و انصافا زیبایی هاشو ببینی و درستی که در این عالم، اتقان سون رو ببینی، اتقان سون خیلی حرف مهمیه، یعنی ذره ای نابجا در این عالم نیست، هر ذره ای به جای خودش کار خودشو میکنه.
فرج البصر هل ترا من فطور،
هل ترا من فطور
و ثم البصر
کرتین، یعنی شما
البصر خاصا و هو اصیل
و هو هست، یعنی هر ذره ای، هر اتمی از این ذرات لایتن، هر قطره ای از قطرات دریا، هر سلولی در بدن حیوانات زنده، هر اتمی، هر ذره ای از موجودات این عالم سر جای خودشه و کار خودشو به درستی انجام میده. توجه کنین، خطا نیست، خطا نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر قلم سون خطا پوشش باد. حالا اینجا البته حافظ یه رندی کرده که دوباره بخوایم وارد بحث بشیم اجازه بدین وارد نشیم، طولانی میشه. حافظ اینجا در مصرع اول از بیت میگه خطا بر قلم سون نرفت، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نره. در مصرع ثانی میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خطا پوشی در واقع یه نوع اثبات خطاست. حالا ما همینیم که چی منظور حافظ چی بوده، واقعا خطا هست یا خطا نیست، اجازه بدین از نظر عرفانی و ادبی وارد این بحث نشیم، طولانیه.
بله اونو دو میذاریم تازه،
اونو میذاریم در یه فرصت دیگه. اما در هر حال در مصرع اول میگه خطا نیست. حالا برمیگردیم به پرسش شما که ما چجور به این عالم نگاه بکنیم. یه نگاهی است که وارستگی میاره و یه نگاهی است که وابستگی. اگر شما نگاهی کردی که وابسته شدی، وابستگی بسیار بده. این کاریه که شما این بدی رو خودت برای خودت ایجاد میکنی. وابسته شدن چرا بده؟ ممکنه از من پرسی چرا وابسته شدن بده؟ مگه وابستگی چرا بد باشه؟ خب من وابسته میشم به این ملک، به این لباس، به این خانه، به این مقام، به این پست. یه پستی داره، یه میزی داره، میبینی که بعضی ها به میزشون وابستن. حالا یه داستان های من بعضی آدم ها شنیدم که این میز ازشون بگیری تا دلشون با هم میخوره، تو گویی زندگی رو ازشون گرفتی. این به این میز عادت کرده، به این پست، برای این پست حفظ کنه هزاران آدم حاضر بکشه. سبحان العظیم. این وابستگیه، کسی که به پستش، به میزش، به مقامش، به موقعیتش وابسته است. وابستگی یعنی چی؟ یعنی اگه این وابستگی را ازش بگیری دیگه نیست، این مضمومه. اما اگر کسی وارسته است، که واژه زیبایی شما به کار برده، وارستگی یعنی چی؟ یعنی میزو داره، خلخوله ازش استفاده میکنه، لباس خوبو داره، خانه خوبو داره، اسب خوبو داره، اتومبیل خوبو داره، داره که داره، زیر پاشو داره استفاده میکنه، کلومنه طیبات، تمتع میکنه، تمتع از این عالم برمیداره، تمتع که دستوره که تمتع کن، بهره بگیرید از زندگی، از زندگیش بهره میبره، اما وابسته نیست. اینا ابزاره براش، ابزار زندگیست در مسیر حرکتش به تعالی، به یه راهی داره میره که اینا ابزار ازش استفاده میکنه، هیچ مانعی نداره، بسیار از زیبایی ها استفاده میکنه، حد اکثر استفاده از زیبایی های عالم، خوردنی های عالم، پوشیدنی های عالم، زیبایی عالم استفاده. اما تا اون اندازه که وابسته نشوی، که اگر وابسته شدی راه شما به تعالی بسته میشه. وابسته بودن این زنجیریست، مثل حیوانی که به یک جایی میبندن ورو، این در استبل حیوانات و چموش رو میبندن دیگه، این دیگه نمیتونه بره، همینجور گیره، در همین حول و حوش میتونه حرکت کنه، این در از حرکت متوقف میماند دیگه، بسته میشه، پاش بسته میشه دیگه، راه تعالی براش نیست. این مضمومه و این مذمتیست و بعدیست که خودش برای خودش به وجود آورد. اما اگر چنونچه استفاده میکنه ولی عبور میکنه، همطور که از کردن این میخ رو در گل کوبیدن نه در دل، گفت که اون عارف گفت که میخ رو در دلت نکوب، در گل بکوب، میخ فلان عصر رو بعد گل بکوب نه در دل. اگر در دل نکوبید از اون میخ را و برگل کوبید از، هیچ عیبی نداره. حالا سوال اینجا هست که خب انسان مگر اهل این دنیا نیست؟ اگر انسان اهل این دنیا، چرا وابسته به دنیا نباشه؟ اینا من سوال اشکال مقدره دارم طرح میکنم، که اگر کس بپرسه خب چه اشکال داره که ما وابسته باشیم؟ ما اهل دنیاییم، دنیایی هستیم، در دنیا زندگی میکنیم، چه اشکال داره که به دنیا وابسته باشیم؟ خودمون اهل دنیا هستیم. پاسخ این است که ما هم اهل دنیاییم، هم اهل دنیا نیست. اگر ما فقط برای این عالم آمده بودیم، اگر ما هیچ جنبه‌ای جز حس، محسوسات، خوردن، آشامیدن و همین اموری که به این جهان مربوطه، اگر هیچ جنبه دیگری نداشتیم، شاید میتوان گفت که وابستگی هم اشکالی نداشت. اما چیزهایی در من هست و در شما هست و در هر انسانی، جنبه هایی از تعالی و تفکر، که انسان همواره چیز بالاتر را میخواهد، بالا و بالاتر، بالا و بالاتر. و اگر به او بگوییم که حالا بس تا اینجا آمدید، یه توقف کن دیگه، بالاتر نخواه، اون اوقاتش تلخ میشه، میگه نه من قانع نیستم، من بالاتر رو میخوام، اینو برای من کمه. البته شاید همه انسان ها یکسان نباشن، من از طبیعت انسان جا صحبت کنم، نه از زید و عمرو بکر و خالد، از حسن و حسین و تقی صحبت نمی کنم. چه بسا یه آدم هایی باشن در اثر دون همتی و پستی اندیشه به یه چیزای قانع باشن و همینجا میمونن دیگه. اما انسان هایی هستن که هرچه با اونها نشون بدهی میگه خب این خوبه، اما از این بالاتر بگو، یکی از این بالاتر هم هست، هرچه از این، هرچه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. یه همچه آدمی که قانع نیست، و حالا چرا قانع نیست؟ برای اینکه این جنبه رو داره، اونم دست خودش نیست، در درون خودش چیزی را میطلبد که فوق مقام و منصب و خوردن و خوابیدن و پوشیدن و تمتعات جنسیست، فوق ایناست، اینه داره و این رو میطلبد، و همون جنبه یل ربی و جنبه جاودانگی انسانه. انسان به امور فانی، چیزی که میداند که زود گذر است، میداند که منقرض میشود، میداند که پایان دارد و تمام میشود، دل رو نمیبندد. این دل به چیزی بسته میشود که فنا ندارد، زوال نمیپذیرد، منقرض نمیشود، فنا ناپذیر است. من اینجا دلم میخواد یک بیتی، اگر حافظم مدد کنه، یک قطعه از فردوسی عالی مقام بخوانم، چون من برای فردوسی خیلی خیلی مقام قائلم.
بله شنا
صحبت. اون میگه که این خیلی مناسبت داره با این بحث ما. یکی ابلهی شب چراغی بجست که با وی بودی عقد پروین درست. چنین شب چراغی که ناید به دست، شنیدم که برگردن خر ببست. من اون شب چراغ سحرگاهیم، فروزون کن ماه تا ماهیم، ولیکن مرا بخت ابله شعار ببسته است برگردن روزگار. یه ابلهی یه گوهر گرانبهای شبتاب شبچراغ پیدا کرد، این قیمتش معادل کل عالم بود، اما این نادان بود، ارزش این گوهر شبچراغ رو نمیشنا، رفت به گردن اولاغش بست. یعنی ارزش این گوهر شبچراغ ارزش اولاغش بود. فردوسی میگه من اون گوهر شبچراغم، من نباید به گردن اولاغ روزگار بسته بشم، من باید تعالی پیدا کنم. اون جنبه تعالی جوی انسان که جنبه معنوی و جنبه اخروی انسانه، اون جنبه عقلانیت، عشق، محبت الهی که در انسانها در همه بالفطر وجود داره و در بعضی و بارز و بارزتر میشه، آشکار و آشکارتر میشه و در بعضی و ممکنه خفته بماند، اون چیزیست که به ما مجال وارستگی میده. به ما میگه که به گونه ای به عالم نگاه کن که وارسته باقی بمانی، نه وابسته به مقامات و مناسب، و خود تو فدای اون منصب کذایی کنی.
بسیار خوب استاد. وارستگی و وابستگی همطور که حضرت عالی فرمودید، اگر انسان واقعا به مرز وارستگی برسد، وارستگی یعنی از هر چه غیر خدا رها شدن.
دقیقاً.
برای این که استعداد وجودی بشر اینه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نه، ما باید از خاک تا افلاک پرواز بکنیم. بنابراین هر چیزی در این مسیر مانع بشود، اما به تعبیر حضرت عالی بستگی میاره، وابستگی میاره. خودمون هم بستیم، خیلی دارم به خودمون میبندیم، یعنی باعث هلاک دیگران. اون مثال کشتی که زدید، آب بیا تو کشتی، خیلی داره هلاک، هم خود کشتی غرق میشه هم سرنشینان رو غرق میکنه. با این نگاه میخوام که به این جمله مولا امیرالمومنین نگاه بکنیم که شنونده بیننده برنامه ما هم اینو برای ما فرستاد. فرمود مولا در نهج البلاغه فرمود که اعوذ بانی یا دنیا، دنیا از من دور شو، قر غیری، برو دیگری رو فریب بده. طلقت تو که ثلاثن، تو رو سه طلاق کردم. خب چه دنیاییست که من رو سه طلاق کردی؟ برای اینکه ای شوکه قصیر و خطر و که یسیر و عمل و که حقیر، دوران شادمانی در تو خیلی کوتاه، خطرات دارن که به سادگی بار آدم میکنی، انواع و اقسام بیماری ها، گرفتاری ها، حوادث. نگاه اجتماعی مولا به دنیا هم خیلی زیباست،
خیلی.
و آرزوهای تو هم حقیره، نهایت تا لب گوره. این آرزوهایی که انسان طمع به قدرت میکنه، به ثروت میکنه، کلا اینو برداره، کلا اونو برداره، تا لب گوره دیگه، اینا تمام میشه. به نظر من دلیل خود مولا هم در بیانش نهفته است. من نمیدونم چرا این بنده عزیز از ما سوال میکنه. این عواملی که مولا فرمود هم وابستگی،
بله،
لذا انسان برای اینا خر نشود، لذا میگه آه من قلت ذات، این اون فضا رو باز میکنه. و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد، لذا میگه تو رو برای مسیر دیگه، برای هدف دیگه آفریدم. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتادت. بنابراین انسان اگر به مرز وارستگی برسه، مزرات این وابستگی رو هم میبینه، اتفاقا حقوق دنیا رو هم خوب میشناسه. حالا میخوام این سوال رو مطرح بکنم با این مقدمه که سوید ابن قفله میره خدمت مولا امیرالمومنین در سن پیری، میبینه که یه نان خشکی را به آب میزند و او را به دندان میگیره، نمیتونه بشکنه. حالا سر اون فزه فریاد میزنه که این چرا به این پیر من رحم نمی کنی؟ این چه غذای پیشو گذاشتی؟ میدونی کاسه رو با نان را از پیش مولا بر میداره. مولا ناراحت میشه، میاد این نان رو میگیره، میبوسه، میگه که من بر همه عمرم شکر همین نعمت خدا را ندونستم به جا بیارم. این شک گذاری از نعمت یعنی رعایت حقوق همه چیز، حتی یک پارانان خشک. میخوام بگم اگه انسان واقعا وارسته بشه، حقوق دنیا رو هم خوب میشناسه. به این معنا هیچ تعارضی بین دنیا و آخرت انسان نمیتونه باشه. حالا این سوال رو مطرح میکنم که بعضی ها از بزرگان ما تقابل بین دنیا و آخرت رو مطرح کردن، مثل منظور مولوی، یه هر که را دنیا زند در چاه موند، پای بسته از راه موند، پای بسته در درون چاه موند. یا میاد سوال مثلا اون تمثیل شطور و مجنون رو مطرح میکنه که مجنون شطوری که تازه کره به دنیا آورد سوار میشه بره کوی لیلی و صدهای راه در هوای لیلی که میافتاد افسار شطور شل میشد، نه شطور برمیگشت به در طویله‌ای که مجنون در اون بود، کرهش در اون بود. چند بار این تکرار میکنه، سرانجام میگه در تنازع همچون مجنون با شطور، گه شطور چرمید و گه مجنون هور. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم نهایت، ما دو زد بد همراه نالایقیم. یعنی میگه من عاشق کرم هستم، تو عاشق کرت، من عاشق لیدی هستم، لذا ما این تضاد نمیتونیم. یعنی کسی که دنیا رو داره آخرت نداره، کسی آخرت داره دنیا رو نداره.
خب بله، این تو همون دو کلمه که عرض کردم حل میشه، مثلا این تضاد هست ظاهرا. حالا نه تنها مولانا از تضاد و عاشق صحبت کرد، چطوری که به کرش علاقه منده و خود مجنون که به لیلی، در کلمات حضرت مولانا امیرالمومنین هم علیه السلام هست که دنیا و آخرت ذرتان دانسته،
متقابلان
ذرتان، این دوتا هوو. خب دوتا هوو نسبتا غالبا با هم خیلی خوب نیستن، جمع بین دو هوو معمولا خیلی مشکله. ذرتان دانسته، اما این ذرتان یا تقابلی که بین دنیا و آخرت شما مطرح کردی که هست، این تقابل ولی وارستگی و وابستگی است. بله، کسی که وابسته باشه وارسته نیست و کسی که وارسته باشه وابسته نیست، این تقابله. اما اگر انسان همواره به وارستگی تمایل داشته باشه، طبیعتاً دیگه دنیا رو در حد وارستگی ازش استفاده میکنه. تقابل بین وارستگی و وابستگی است، نه بین دنیا و آخرت. دنیا و آخرت با هم تضاد ندارن. من میتوانم از مسیر دنیا و آخرت برم، اصلا راه من با آخرت این دنیاست. اصلا عظمت انسان اینه که باید بیاید و برود، ولی همون فرشته باقی میمون در جنت بدایت باقی میمون. انسان اگر از جنت بداوت به این عالم نیامده بود، این کمالات هم نداشت.
میان برنامه رو ببینیم استاد. در مورد تقابل دنیا و آخرت مطالب زیاده. حالا ما میخواییم که همین نکته رو، بحث وارستگی و وابستگی رو که جناب عالی مطرح کردید، کسی که وارسته است وابستگی نداره، تعارض یا تضاد بین وارستگی و وابستگی است. اما شما در حوزه حکمت و عرفان ما داریم بحث میکنیم، دعوای عرفا با فلاسفه رو همینه، میگه عقل هرچه فربه شود منفعت طلب دنیا رو بیشتر جمع میکنه، روزی هم نمیخواد این منافع رو از دست بده. علت این که بعضی از مرگ هم فرار میکنن وابستگی شدیدشون به همین. عرفان میاد که این رشته این علایق رو قطع میکنه، در واقع میان این تعارض رو میکشونن بین عقل و عشق، بین عرفان و فلسفه. حالا من اگر ما بتونیم از پایه و اساس، البته خب با این یک جلسه و دو جلسه نمیشه، حالا مقامی به نام زهد در عرفان مطرح میشه، حتی فقها ما جایگاهی به نام زهد رو مطرح میکنن، حتی فلاسفه ما هم بسیار جهادی زهد رو میستاین، زهد خیلی مهمه. استاد میشه ما برای زهد رو معادل واژه وارستگی بگیریم؟
بله،
بر اساس همون آیه‌ای که میخوام توضیح بدی، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم لا تفرحوا بما آتاکم،
دقیقاً همینطوره. یعنی البته ملازمت دارند ولی معادل و مرادف نیستند. زهد با وارستگی ترادف مترادف نیستند، اما یه تلازمی بینشون هست. یعنی از زهد وارستگی میاد، ولی گاهی ممکنه وارستگی باشه زهدم نباشه. اینجا من میخوام این عرض باشم،
این دکتر من همین،
بله این مهم. زاهد البته چه بسا از یک زاهدم وارستگی نیاد، چه بسا یه زاهدی که به زهد خودش دل بسته بشه، اون خطره.
زاهد ظاهر پرست از حال ما
و زاهد زهد پرست حتی، توجه بفرمایید
از حال ما آگاه
نیست. اگر زاهدی زهد خودشو بپرست. مطلوب نهایی دانست و پایبند زهد خودشو، این وابسته است. بنابراین من ضمن این
مولا فرمود ترک دنیا لد دنیا،
همینه همینه ده. به همین جهت ضمن این که یک ارتباطی میبینم بین زهد و وارستگی، ولی ملازمه عقلی نیست، مرادفم نیستن، دو تا معنی و مفهوم هست. زاهد اگر به زهد خود بسته شد و زهد رو بهترین هدف و آرزو دانست، این وابسته به زهدشه. برای اینکه همین جهت ممکنه که آدمی وارسته باشه بدون زهد، ولی از طریق زهد هم میشه بعد وارسته شد. اتفاقا یکی از راه‌های وارستگی طریق زهده، اما برای شخص آگاه. منتش من تا فراموش نکردم، شما در بیانتون یه جمله فرمودین، اینجا جاشه که من از اون فرصت استفاده کنم. فرمودین که جنگ بین عقل و عرفان و نمیدونم عشق همینه که عقل هرچه به طرف دنیا میره فربه و فربهتر میشه و اختزای عقل اینه که این چیزهایی که به دست آورده و محصولاتی که به دستاوردهایی که داشته از دست نده، مقتضای عقل. اینو فرمودین. بنده خواهم عرض کنم که بله، این عقل وابسته است. عقل هم میتواند وابسته، این انسان وابسته است.
چرا غزالی همین عقل رو همین عقل عقل فلسفی مینامه؟
خب غزالی دشمن فلسفه است. برای اینکه بله، برای اینکه غزالی
اصلا میگه فلسفه همینه.
نخیر نخیر، غزالی دشمن فلسفه است و خود غزالی با کمال تأسف با کمال تأسف باید عرض بکنم که خود او وابستگی داره، ولی این حرف رو نمیزد. اگر وابستگی به مکتب اشعریت نداشت، با فلسفه مخالفت نمیکرد. من اینجا مخالفم با
فلسفه. به وارستگی رسید
نه رسید، ولی اون وقتی که رسید یه حرفو نزد. در آخر عمرش به این
در تهافت الفلاسفه،
اون وقتی که به وارستگی رسید یه حرفو نمیزنه. ولی اون موقعی که در قید مکتب اشعریت گرفتار بود و وابسته شدید به این نهله فکری بود، با فلسفه مخالفت میکرد. بنابراین عقلی که منافع دنیوی رو نمیخواد رها کنه، اون عقل کامل انسانی نیست. اون یک جنبه از فراست و شعور دنیوی است. اسم شما عقل گذاشتی. بله، من بارها این مطلب یه قدر ظریفه، همیشه وقتی این مطلب پیش میاد اشتباهات بزرگ رخ میده که اشخاص فکر کنن همون که دارن عقله. بله، ما عقل دنیوی داریم، عقلی که فقط رقم پول داره میبره بالا، عقل اقتصادی. عقل اقتصادی همینه که شما فرمودید. عقل سیاسی داریم که فقط بخواد منافع پست و مقام شو ببره بالا.
این نماد وابستگی،
دیگه هیچی نمیفهمه. این فقط ارتقای مقام پست رو میفهمه. عرض کنم که و انواع اقسام عقل ها رو داریم. اینا همه عقل دو، اینا شؤون عقل هست. اما عقل خالص، بارهای مطلب رو من تذکر دادم، عقلی که گرفتار نباشه، گرفتار اقتصاد و اجتماع و همه چیز و سیاست مقام خودش ندونه، عقل باید از این اوهام، اینه اوهامه. عقلی که گرفتار این اوهام نباشه با عرفان هم هیچ منافات نداره. این مطلب چون لازم بود من اینجا تذکر بدم. بنابراین مرز بین وابستگی و وارستگی بسیار ظریفه و بسیار دقیقه. و چه بسا برخی اشخاص به خیال اینکه وارسته هستن وابسته باشن. توجه فرمایید، همون غزالی اونجا وقتی داره میگه که عقل فلسفی وابسته است، خودش بیش از یک فیلسوف وابسته به اشعریته. اگر میتوانست از خودش فاصله بگیره و اندیشه های منحط اشعری رو یه قدری کنار بگذاره، نمیگفت که عقل فلسفی وابسته است. بله، ممکنه یه عقل فلسفی هم وابسته باشه، من اونم امکان ندارم. ممکنه یه فیلسوفی عقل وابسته داشته باشه، من میپذیرم. خیلی از فلاسفه، یه عقل، یه فیلسوف ماتریالیست، یه فیلسوف پوزیتیویست، یه فیلسوف پراگماتیست که اصالت رو به عمل میده یا اصالت رو به حس میده پوزیتیویست، یا یکی اون که اصالت رو به ماده میده ماتریالیست، اصالت رو به این میده، این وابسته میشه. ماتریالیست وابسته به ماده است، غیر از ماده هر سخنی با او بیگوش نمیده. پوزیتیویست وابسته به محسوسه، امور واقع محسوس، هر چی غیر از او بگه میگه وهمه. پراگماتیست میگه اون چی در عمل سودمند افتاد اون حقیقته، هر چی غیر از عمل براش بگی به نظر کاری نداره، این وابسته است. معلومه که وابسته است. اما اگر بتواند از این عقل هایی که وابسته شدن، چون عقل همیشه میتونه خود عقل است که از وابستگی رها میشه، همون عقلی که وابسته شده که پوزیتیویست شده، همون عقلی که ماتریالیست شده، همون عقلی که پراگماتیست شده، همون عقلی که متکلم اشعری شده، اونم عقل بوده، همون عقل یک لحظه از خودش فاصله بگیره و بگوید که من نباید در این قید بمانم، درسته اینه من ساختم، ولی حال میتونم از این فرات همین و میتونه این کارو بکنه. انسان این توان داره. اون کسی که اصالت به ماده داده میگه من به اینجا رسیدم، ولی حالی رد فکر کنه که نه لزومی نداره من در این قید بمانم، میتوانم هم غیر از این فکر کنم. اگه همین از خودش پرسید که من میتوانم غیر از این فکر کنم یا نه، همین سوال ساده، میگه آره من میتوانم اصالت به ماده ندم. کسی اصالت رو به عمل میده، پراگماتیسته، از خودش بپرسه واقعا اصل عمله، حال نمیشه غیر از این فکر کرد، میبینه میتونه غیر از این فکر کنه و هاکذا. به هر مکتبی که وابسته باشه، به هر نهلهی که وابسته باشه، اگه یه لحظه فکر کنه که من میتونم وابسته نباشم، میتونه بره بالاتر. هر وابستگی یک دامیست برای انسان بود. انسان به هیچ چی نباید وابسته باشه.
این عرفای دایره وابستگی رو خیلی فراتر از دنیا طلبی.
خیلی من یه حرف میخوام،
وابستگی فکری و وابستگی
فکری. اصلا وابستگی ها فکریه بیشتر. وابستگی های فکری خطرناکتر از وابسته های نفسانی. اون که گرسنه است وقتی که خورد سیر شد دیگه وابسته نیست. اون که تمنیات جنسی داره وقتی که ارضا شد دیگه وابسته نیست. اون که پست داره، البته پست حالا یه قدری چون فکریه بازم پست بالاتر میخواد. اما این احتیاجات دنیوی تا حد، البته نمیخوام بگم خوبه، وابستگی است، اما تا حدی میشه ارضا بشه بگه حالا من دیگه سیر شدم. اما وابستگی فکری بسیار دام خطرناکیه،
بسیار.
دیگه نمیتونه رها بشه و این چیزیست که هم فلاسفه باید توجه داشته باشن، هم متکلم و هم همه مردم. که انسان و همینجاست که بسیاری از بزرگان گرفتار میشن. انسان باید بدونه که در عین این که رسیده حالا میتونه از اینم رها بشه و فکر کنه از این بالاتر هم ممکنه باشه. عرض کردم یه جمله عرفای بزرگ دارن، یه قدر گفتن سخته، اما من میخوام بگم ولو
بلغمه
هرچه باد آباد، نه
بلغمه بفرمایید.
عرفا گفتن القید و کفرون ولو بالله، یه قدر سخته. یعنی چه ولو بالله؟ البته
حتی خدا،
برای اینکه این معنیش اینه که خدا قید نیست. بله اگر شما خدایی داشته باشی که قید باشه،
خدا نیست.
اگر خدایی داشته باشی که نتیجه وهم تو باشه، خدایی داشته باشی که نتیجه تصورات واهی تو باشه، این قیده، اینم کفره. بله کفره.
این چه قید نشنگ بود
این ولو باللهش. یعنی خدایی که از طریق قید و تصورات واهی به دست آورده، این کفره. چون خدا قید نیست، عارف این حرف زده. خدا مطلقه، مطلق مطلق حق تبارک و تعالی است. و عقل انسان که جنبه الهی داره و نور الهی است، عقل انسان نور الهی است، این جنبه اطلاق داره. ضمن اینکه قیود رو هم خود عقل میسازه و به قیود هم هر لحظه ممکنه گرفتار بشه، ولی یه جنبه اطلاقی هم در عقل هست که عقل از این توانایی نیز برخوردار است که بتواند پای خود رو از این دامی که گرفتار شده رها کنه. اگر متوجه باشه و از دام ها رها بشه، این به مقام اطلاق راه داره. اگر خود آینا کرده در یک دامی گرفتار شد، ماتریالیست شد، پوزیتیویست شد، این دیگه مثل خیلی از فیلسوفان که ما میبینیم، این دیگه رهایی نداره، باب گفتگو هم به روی بسته میشه، او دیگه حاضر نیست گفتگو کنه.
استاد خیلی نکته زیبایی. به نظر من خطرناکترین وابستگی ها همین وابستگی فکری.
بله.
یعنی انسان به یه نهلهی، به یه مکتبی یا به شخصی حتی،
به یه شخصی حتی
متکی شد، دوست داره که همه چیز او را اصلا مقلد میشه،
تمام.
تقلید کنه. در واقع دنیا هم تراوش همین فکره. یعنی در واقع این وابستگی فکری است که دنیای او را، خب ما دو تا بحث کردیم که آیا دنیای مذموم خود دنیا فی نفسه است که نیست، اون دنیای نگرش ماست به دنیا. خب این نگرش ها ریشش اصلا نگرش میگیم از فکر ما، از جهانبینی ما برمیخیزد. این تعبیر قرآن هم داره، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خب اینجا میشه هم به معنی دنیا در مقابل آخرت گرفت، هم دنیا به معنی باطن همین فکر، یعنی واقعیتی که ما باید بهش توجه بکنیم که همون وارستگی است. این معنی به دست میاد
دقیقاً. و من در این آیه که الان قرائت فرمودید، که چه آیه، مثل همه آیات بینات قرآن مبارکه، و هم عن الاخرت هم غافل، این تأکید رو توجه
خود شما
چقدر بلاغت. اول میگه و هم عن الاخرت هم غافل، یعنی همینا، نه غیر از اینا. اصلا. یعنی اگر گرفتار شدی، شمایی که گرفتاری، انسان به حسب ذات و فطرت گرفتار نیست. اصلا. اینا گرفتار شد و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی اینا گرفتارن، یعنی همون گرفتاری فکری که بدترین نوع گرفتاری است.
استاد خیلی زیبا بس پیش رفت و اون نتیجه‌ای که از کلام مولا و قرآن به دست میاد همینه که انسان در واقع دنیای بدش همون وابستگی است که خودش ایجاد میکنه. اون هم که فرمودید یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یا آیه دیگه هم به یاد من اومد، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبونه انهم یحسنون صنعا. خیلی زیباست
این تأکید، خیلی زیباست
تأکیدها. یعنی ما یه دنیایی برای خودمون میسازیم، همون از وابستگی فکری شروع میشه تا مسائل ظاهری دنیا. بله، زهد حالا اینجا معنی پیدا میکنه. زهد یعنی برون رفت از این وابستگی های موهومی که خودمون برای خودمون ساختیم. درست همین؟
بله، زهد در این مرحله که ما را از این اوهام، از این وابستگی ها رهایی بخشد مطلوبه.
خیلی.
به شرطی که گرفتار خود زهد نشوید.
احسن. خود زهد بت نشه.
بله.
بسیار خوب استاد. البته بحث دنیا رو ما باز خدمت دوستان وعده میدیم که بیشتر بحث کنیم، چون خیلی مسئله مهمیه و در واقع اون چیزی که در حوزه فلسفه و عرفان مطرح میشه همه برمیگرده به وارستگی و وابستگی. به این دو واژه بیشتر فکر بشه. خب بحث بسیار زیبا بود و اما وقت برنامه تموم شد استاد. انشالله که در برنامه های بعد خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی بیشتر باشه. بود وارستگی شرط ورود کوی دلداران، بود وارستگی شرط ورود کوی دلداران، ستان شاهی این دنیا گدای آن دیارم کن، مرا در خلوت و جلوت مراد حاصل نشد آخر، خدایا زهدی از لطفت قرین روزگارم کن. خدا عنایت نکنه این زنجیر علایق پاره نخواهد شد، همه چی خداست. پروردگارا دلهای ما را به انوار معرفت حق منور بگردان. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.